بسم الله الرحمن الرحیم. 176 سمینار علمی با موضوع فهم قرآن بر مبنای منش الهی انسانی قرآن با ارائه جناب استاد دکتر محمد رضا آرام، سه‌شنبه 31 مرداد ماه 1402، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در سالن ساختمان کرامت کانون زبان قرآن هستند و همچنین دوستانی که به صورت برخط ما را دنبال میکنند. امروز آخرین روز مرداد ماه 1402 با 176 سمینار علمی در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا آرام هستیم با موضوع فهم قرآن بر مبنای منش الهی انسانی قرآن، که خب برگشتی داره به سمینار و همچنین کتاب استاد مرحوم دکتر محمد علی لسانی فشارکی با عنوان منش الهی انسانی قرآن، که عمده مطالبشون بر اساس سوره یاسین بود. البته در کتابی که چاپ شده بسیار مفصل‌تر و گسترده‌تر به این موضوع پرداخته شده. جناب آقای دکتر محمد رضا آرام فوق دکترای علوم قرآنی هستند از دانشگاه تورنتوی کانادا و تا حالا هم چندین سمینار در خدمتشون بودیم در کانون زبان قرآن. سمیناری که عرض کردم خدمتتون، آقای دکتر لسانی ارائه داده بودند با عنوان منش الهی انسانی قرآن به صورت مدون شده و به صورت کتاب توسط کانون زبان قرآن به چاپ رسیده و در اینجا به سوره های یاسین، تبارک، سوره عین، سین، قاف که در اینجا به عنوان سوره عشق در قرآن یاد شده است، دقیقا همونطور که اینجا اومده یک اکتشافی است، یک کشف جدیدی است برای درک منش قرآن، یک منش الهی انسانی توأمان. آقای دکتر آرام در نزدیکی هستند، انشاءالله به این زودی چند دقیقی نمی کشه که میرسن، خدمتشون خواهیم بود. پیشنهاد می کنم که از فرصت استفاده کنیم و قرآن بخوانیم. هم توصیه استاد بود هم وظیفه ماست. اول و آخر کارهای ما به انس با قرآن باید ختم بشود. سوره فاتحه الکتاب و سوره های قل اعوذ برب الناس و قل بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، و من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. کتابی که در دست من هست شامل یک مقدمه و بعد از اون فصل اول، سیری در سوره یاسین قلب قرآن، که به نظر میرسه این اکتشاف استاد از سوره یاسین شروع شده، به خاطر همین در ابتدای این کتاب قرار داده شده است. بعد از سیری که برای منش و ادبیات و لحن الهی انسانی سوره یاسین مطرح می کنند، فصل دوم به ادامه این بحث و این اکتشاف و برای تأکید بیشتر در سوره تبارک، یعنی سوره ملک پرداخته میشه. خودشون هم عنوان گذاشتن که دامنه گفتار کشیده به سوره تبارک، دامنه گفتار در سوره تبارک الملک. و بعد ادامه پیدا کرده، ادامه جستار در سوره تبارک الفرقان، که دو تا سوره داریم که با کلمه تبارک شروع میشند و به همین خاطر هم گروه حساب میشند، پشت سر هم آمدند. و یک پیوست داره این کتاب به نام سوره عشق در قرآن کریم، که سوره شوراست، تنها سوره‌ای که دو آیه اولش، دو تا آیه مستقل اولش با حروف مقطعه شروع میشه و یک سوره بسیار خاصی است. بعد یک خلاصه ای از سوره شورا در آخر این کتاب قرار داده شده به نام متن سوره عشق. بعد مثنوی استاد هست که با توجه به این که این کششی که برای سوره شورا درشون ایجاد شده بوده منتهی شده به یک مثنوی 74 بیتی. و در پایان کتاب به پایان میرسه و این تازه آغاز راه هست برای افرادی که دوست دارند قرآن را معرفی بکنند، همونطور که قرآن هست و دوست دارند که انس با قرآن گسترش پیدا بکند. من یک بیت هایی از این مثنوی استاد رو برای سوره شورا میخونم تا اینکه منتظر هستیم استاد دکتر آرام برسند. سوره عشق را زبر برخوان، سوره عشق بشنو از قرآن. معنی عشق بشنو از قرآن، که خدا عاشق است بر انسان. عشق در سوره مبارک عشق هست ماننده تبارک عشق. عشق و معشوق و عاشقند یکی، نیست در این میانه هیچ شکی. این چنین عشق عین عقل آمد، نام آن نیز عقل می شاید. عین عقل است عشق ورزیدن، عشق یعنی خدای را دیدن. این دو بالند داده یزدان بهر پرواز در خور انسان. آدمی را دو بال هست نیاز تا کند بر فرازها پرواز. عشق از عقل می ندارد باز هر دو بالش نیاز در پرواز. عشق بی عقل بی ثمر باشد، عقل بی عشق درد سر باشد. هرچه شر است از همین خیزد که از بر عقل عشق برخیزد. وحی و عشقند داده یزدان خط ربط خدای با انسان. وحی خط و ربط خدای با انسان. وحی تنها رسانه عشق است، عقل هم خود رسانه عشق است. سوره عشق بشنو از قرآن، سوره عشق را زبر برخوان. عاشقی از خدای انسان است، عشق انسان ز فر یزدان است. عشق را کردگار تنها اوست، مالک الملک عقل نیز هموست. عشق و عقل است جامع توحید، عقل بی عشق مانع توحید. عاشقان ز عقل برخوردار، عاقلان ز عشق برخوردار. در کتاب خدا به سوره عشق عقل آمد بر این سطوره عشق. مکتب عقل و عشق مکتب ماست، مذهب عشق و عقل مذهب ماست. پیشوایان ما همه عاشق، عاقلان به عشق حق وامق. واجدان عقول و علم و کمال، زیور از عشق میبرند و جمال. وحی بی حد و حصر با درجات، وحی بی حد و حصر با درجات. شامل جمله واجدین حیات. اشاره به مسئله وحی در سوره شورا داره که خداوند با همه چیز به صورت وحی تکلم می کند، منتها با درجات. جمله کائنات کوشایند، همه بینا و هم نیوشایند. خاک هوشیار و آتش سوزان، همه اجزا و مفردات جهان. جملگی سهم میبرند از عقل، جملگی شاد و بهرمند از عقل. همه دارند سهم خیش از عشق، سهمی از وحی و نیز سهم از عشق. عشق و وحی است پایه خلقت، وحی و عشق است مایه خلقت. عشق در موت اصل متن حیات، وحی در موت نیز رمز حیات. عشق انسان مقید او مطلق، عشق انسان ز عشق او مشتق. عشق انسان به عشق او وصل است، این فراق است و عشق او وصل است. عشق انسان ز وحی حاصل شد، عقل انسان به وحی کامل شد. وحی یعنی ابررسانه عشق، وحی والاترین نشانه عشق. همه عالم به وحی زنده بدان، موت را هم به وحی زنده بدان. هو الذی خلق الموت والحیات. موت هم یک موجودی است که خداوند خلقش کرده. اصل وحی از خدا برای رسول، نی مقید به انبیا و رسول. اصلش برای رسوله ولی دیگه محدود به رسول نیست. همه دارند سهم خیش از وحی، همه گیرند داد خیش از وحی، که چه کن با چه با که همدم باش، با که شو دوست با که دشمن باش. وحی چون باغبان همی باشد، بذر احساس در جهان پاشد. عشق روید ز بذر و کشته وحی، عقل هم رویشی ز ریشه وحی. عشق برخاست از رسانه وحی، عقل برتافت از کرانه وحی. دل عاشق ز وحی برخوردار، جان عاقل ز وحی برخوردار. جمله عشاق ترجمان وحی، عرصه عقل گفتمان وحی. راست کار جهان به عشق و به عقل، ساز و کار جهان به وحی و به عقل. وحی نازل از آسمان رفیع، عشق نازل از آن مقام منیع. از پس وحی نازل از بالا، شد مقام زمین بسی والا. فرع شد آسمان برای زمین، وقتی که وحی از آسمان منتقل شد به زمین، دیگه مقام زمین رفت بالا و مقام آسمان اومد پایین. فرع شد آسمان برای زمین، سجده برد آسمان به پای زمین. آسمان تابع زمین گردید، فرعی از جامع زمین گردید. چشمها دوخته همه به زمین، آسمان ها شدند محو زمین. دیده عرشیان به سوی زمین، آسمان گشته محو روی زمین. آسمان ها همه برآشفتند، یک به یک از فراز بشکفتند. اتفترن من فوقهن، بر فراز زمین بسی قوقاست. وحی نازل ز عالم بالاست، آسمان ها شدند فرع زمین. جمله کار سماست وقف زمین، آسمان گشته پایین پای بند زمین. شد گرفتار در کمند زمین، از پس وحی آسمان به زمین. دوخته چشم آسمان به زمین، از زمین حکم می شود به سما. سیر امر از زمین به سوی سما، یاد داد خدای رحمان است، که نخست آموزگار انسان است. او که آموخته است علم بیان، همزمان وقت خلقت انسان. علم الانسان، خلق الانسان، علمه البیان. همزمان وقت خلقت انسان. علم سرمایه سعادت او، باشد این دانشش کفایت او. بعد از او از پیامبر داریم، هرچه از علم پر ثمر داریم. حق سپرده به دست انسانها، کار دنیا و عالم بالا. همه هستی خلاصه شد به زمین، بار عالم نهاده شد به زمین. کم ندارد زمین دگر ز سما، نیست کمتر ز عرش یا که سما. یادگاران نوح و ابراهیم، هدیه داور غفور و رحیم. سر گرفته است دین ز نوح نبی، پا گرفته است با نزول نبی. صاحب دین شده است ختم رسول، گشت از او راست کار جمله رسول. هر که مؤمن سعادتش حتمی است، هر که کافر شقاوتش قطعی است. سفره دین کشیده سر تا سر، بر سر سفره جمله خیر بشر. به جناب آقای دکتر خوش آمدید. تبریک عرض میکنم. مقداری از سوره عشق مثنوی که استاد برای سوره شورا سروده بودند و در انتهای کتاب منش الهی انسانی قرآن بود خواندیم، اینک در خدمت شما هستیم. سراپا گوش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سلام و عرض ادب و ارادت خالصانه دارم خدمت تک تک عزیزان و صلوات و رحمت و مغفرت و سلام الهی بر روح بزرگ و آسمانی استاد عزیزم جناب آقای دکتر لسانی عزیز و صدها صلوات و سلام و درود بر ایشون. با یک ذکر صلوات بر روحشون شروع میکنیم. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی هفته قبل با دکتر مهدی صحبت کردم، یعنی ازشون خواهش کردم که در خدمتشون باشم، چون خب مواردی بود که آقای دکتر می‌فرمودند ما به خاطر اون بحث مسئولیت که نیست، من با آقای دکتر مهدی میگم بحث حمالی که داریم، یعنی حمله چیزی گردن اون گذاشتن، فرصت نمی‌کردم در محضر شما حضور پیدا کنم و خیلی غبطه می‌خوردم. البته خب گزارشی از و پیامکایی از برگزاری این دوره‌های بسیار خوب قرآنی و اون سبکی که خب حضرت استاد بنا نهادند می‌دیدم و برخی از موضوع‌ها رو واقعا دوست داشتم شرکت کنم. اگر تهران بودم قطعا جمعه ها رو حداقل می اومدم، اما خب چون من پنجشنبه جمعه شنبه تهران نیستم، سه شنبه هم در اوج کاری است. اما خب هفته قبل از دکتر مهدی خواهش کردم که من اجازه پیدا کنم در خصوص استاد صحبت کنم و چون ترجمه انگلیسی تازه کتاب تموم شده بود، فکر کنم آقای دکتر مرادی صلاح تونستن در خصوص این کتاب صحبت کنم. درست، بس اشکال نداره، یه ذره بخواه هاشه برم با من دعوا نمی کنید. بزرگوار خواهش میکنم. حقیقتش من چشم راجع به این کتاب صحبت میکنم. قطعا شما پای صحبت های استاد در زیل این کتاب نشستید، درسته؟ پس اونچه که در تعریف این کتاب بگویم شاید زخمی کردن چهره نورانی این کتاب باشه و نتونم اونگونه که باید و شاید حق این کتاب ادا کنم. اما قبل از اینکه ورود کنم به ساختار شکلی و محتوای این کتاب، خدمتتون عرض کنم استاد دکتر لسانی عزیز یک سبک خاصی نه تنها در بحث آموزش قرآن داشتن، بلکه در کتابت و نگارش های مختلف در حوزه‌های قرآنی داشتند. شاید باورتون نشه اگر همین موضوع با همین ساختار و با همین سه تا سوره که ایشون، سوره یاسین، سوره تبارک الملک و تبارک الفرقان و سوره حامیم یا سوره شورا رو مطرح کردند، اگر دست غیر از دکتر لسانی بود شاید هر کدوم چندین جلد کتاب میشد. یکی از ویژگی‌های خاص استاد گزیده‌گویی و واقعا بسیار بسیار مختصر ولی بسیار عمیق و تو در تو سخن گفتن بود. وقتی دو سه ماه قبل با دکتر مرادی صحبت میکردم، میگفتم من کتاب و مد نظر دارم ترجمه کنم اگر توفیقش رو داشته باشم، به خاطر اینکه حدود 10 روزی شاید قبل از اینکه استاد به لقاء الله بپیوندند زنگ زدن، از من به من امر فرمودند که این کتاب رو به انگلیسی ترجمه بکنم. گفتم چشم، حتما این کار انجام میدم. آقای دکتر مرادی میدونه چقدر سرم شلوغه و یه تعطیلات مختصری که برام تابستون پیش اومد بوده یه هفته 10 روز البته قبل اون شروع کرده بودم، ولی خب شب و روز میافتادم این کتاب. بعد تعطیلاتم ادامه پیدا کرد تا اینکه من هفته قبل با دکتر مرادی عرض کردم که ترجمه انگلیسی این کتاب تمام شد. الحمدلله حداقل یکی از قولهایی که با استاد داده بودم انجام شد، اما در خصوص کتاب سیره نبوی همچنان روی قول و عهدم هستم. انشاءالله آقای دکتر حامدی زحمت میکشن یه بار دیگه فایلشو به من بفرستن و من عهد بر وفا بکنم، یعنی وفا بر عهد بکنم. ترجمه ترکی بود، ببخشید. من وقتی این کتاب رو شروع کردم با آقای دکتر مرادی گفتم من یه خود سخت ترجمهش، چون چند بار باید بخونم تا بدونم مثلا اصاره کلام چیه. اینقدر سخت بود برا من درک، اول باید خودم درک میکردم با اون ظرفیت محدودی از فهمی که دارم و بعد میتونستم این سخنان دردآلود و عمیق و ساده بتونم به مخاطب عرضه کنم. خیلی سخت بود، باور کنید چندین بار این کتاب رو دوره کردم و هر بار که دوره میکردم احساس میکردم چقدر این کتاب عمیق است. و شما ظاهر کتاب رو میبینید در صفحات معدود، ولی باور بکنید این کتاب حجمش خیلی بیشتر از این کتاب. یاد سوره شناس های استاد میفتم که میگفت این سوره های کوچک رو خواهشان گول تعداد سوره های آیاتش رو نخورید. آیات پنهان فراوانی در این سوره ها هست. از اون جهت که قلب استاد هم مشهون و مملو از الحمدلله آیات الهی بود، لذا ایشون هم به همون سبک و اسلوب قرآنی این کتاب رو نوشتند. فکر کنم آقای دکتر مرادی جزء آخرین نوشته‌های استاد بود، درسته؟ آیش برای همین خیلی دردآلود و یک سری مطالبی ایراد کردن که من در سایر نوشته‌ها ندیدم، یعنی به شکل بسیار عجیب و نمیتونم بگم کنایه، بلکه حقیقت گویی بسیار محض در لابلای جملاتشون مخاطبان قرآن رو که برای خودشون برخی هاشون به واسطه شهرت قرآن برای خودشون دکانی بازار درست کردن، تبدیل کردن و تشبیه کردن به بازارهایی که ساختند، این سوی بازار و آن سوی بازار، و استفاده هایی که از محصر قرآن در کسب رزقهای عجیب خودشون، رزقهای علمی، رزقهای مادی، رزقهای شهرت کسب کردند. و در دارود همین پرده ها و حجاب ها رو استاد کنار زدند و منش قرآنی رو که حاصل زحمات ایشون بود و میتونم بگم یکی از حاصل تمام معلمی ایشون بود در این مختصر گنجاندن که حاصل میتونم بگم واقعا چندین جلد کتابه. و عجیب هست که در این نگارش این کتاب ایشون مقدمه‌ای که نوشتند خود گویاست که چقدر این کتاب عمیقه. وقتی سوره یاسین رو این کتاب رو ورق میزنیم میبینیم اصلا نحوه شروع سخنش با اون چه که شما تا به حال در کتابای دیگه دیدید کاملا فرق میکنه. حتی در انتخاب ترجمه این سوره هم هدفمند جلو رفتند. شیوه استاد در نگارش این کتاب مثل خودش که منحصر هست و منحصر بود همون شیوه است. یکی از شیوه های استاد این بود که هیچ وقت در، یعنی همین رمز موفقیتش هم شد و ما هم البته من شاگرد متمردش بودم برخلاف های دکتر مرادی که موفق بود و دوستان دیگه هم همینطور، شیوه استاد این بود که جسارت پژوهشی داشت، یعنی در حق گویی اینجوری نبود که ملاحظه کسی رو انجام بدن. خیلی در گفتن حق اینقدر جسارت پژوهشی داشت که ما نظیر استاد رو واقعا نداریم. همون چیزی که ما امروز در حوزه قرآن شناسی کم داریم، به تعبیر خودشون، نه علوم قرآنی. کسی که بدون توجه به آنچه که گفتند، بدون که دل بسپارد به آنچه که تا به حال بافتند و به قول خودشون در این سوی آن سوی بازار هیاهو را انداختند و دکان باز کردند، استاد خیلی راحت ذهن مخاطب را از آنچه که قبلا اندوخته است به عنوان انبار خالی با شهامت تمام و با اون نفس مسیحای قرآنیشون خالی می کردند و جسورانه نکتهای به ما میگند و گفتند و خواهند گفت که انگار نکتهای جدیدی از قرآن نازل می شود. یکی از ویژگی های خاص استادم این بود که پذیرنده و شنونده بسیار خوبی هستند در این کتاب. همچنان کلاس های حضوریشون، یعنی یک معلمی هست که اصرار نمی برزد برای اینکه گفتارش این همون چیزی است، بلکه بیشتر به تعبیر خودش در ایام میانسالی کارش قلقلک دادن مخاطبه. یعنی قرار نیست همه آنچه که خودش که بخش زیاد از خودش رو به عالم برزخ برد، به قول خودش عالم حیات نه عالم موت به معنای مصطلح، و در ادامه همین نشأه اخروی با خودش برده، یه مقدار بسیار بسیار جزئیش رو در اختیار ما قرار داد. و در من این گونه میتونم تعبیر بکنم، منش خود استادم در این کتاب منش الهی انسانی بوده. یعنی نتان ایشان در این کتاب منش الهی انسانی قرآن رو گفتند و بعد خودشون ویراستاری کرده و نوشتند، شیوه خودشون هم این شیوهی بود. یعنی سعی میکرد بیش از این که گوینده باشد، مخاطب را به دست قرآن رو و دست مخاطب در دست قرآن قرار بده و خودش حذف میکرد. باور بکنید من خیلی از پای برخی از افراد مختلف نشستم، نمیتونم بگم استادند، داخلی خارجی، معمم، خیلی معمم، کمتر کسی دیدم که در آموزهای قرآنی و در معلمی قرآن خودش رو حذف بکنه و مستقیم مخاطب رو با خود قرآن پیوند بزنه. من خیلی وقتا کتاب بزرگان دین رو میخونم، احساس میکنم بیش از این که به عظمت قرآن پی ببرم، به اوج عظمت فهم اون شخص پی میبرم. و این شما در مکتب معلمی استاد این چیزها رو نمیبینید. واقعا خودش رو حذف میکرد در معلم قرآن. شما اون چه که از استاد میدیدید خود قرآن بود. و این من اینقدر غصه میخورم، اینقدر غصه میخورم برای اینکه من مثل شما نبودم، و هرچند که همیشه دلم با استاد بود و معمولا کلام ایشان رو با یه نحوه مختلف گوش میدادم، اما مثل شما این دوستانی که در این چند سال با استاد بودن این توفیق رو نداشتم که خیلی خدمتشون برسم. قطعا دکتر مرادی اون موقع درد منو میشناسن، اما به هر حال همیشه الان خود شاهد و ناظر هست که چقدر تا اونجایی که تونستم سبک معلمی و شیوه فهم ایشون رو، باور کنید در خارج از کشور حداقل تا اونجایی که من ضعیف میتونستم گسترش میدادم. شاید باورتون نشه، با همون در سرعت بسیار کم و بدون که فرصت کمی برای ویراستاری داشته باشیم، وقتی منویات استاد رو در زمینه شیوه تحقیق موضوعی در قرآن و سوره شناسی بسیار مختصر دست با شکسته فرستادم دانشگاه تورنتو، دانشگاه ممتاز تورنتو، دقت کنید، دانشگاه ممتاز مطالعات اسلامی تورنتو که استاد تمامه، خودش هم شیعیه. و یعنی الان شما تو کانادای شمالی بید، حتی خود آمریکا بیدشون معروفه، هم تو هاروارد، هم مکین، هم تورنتو. وقتی من بیاد استاد حتی به انگلیسی خوند، باور نمی کرد که ما در نه تشیع، چون استاد اصلا متصف به فرقه نبود، هیچ وقت ازشون شیعه اهل سنت نمیشنیدید، کاملا محو در قرآن بود و کلام الله به اون شیوه خاصی که یک موهبتی بود بر خود استاد واقعا نازل شده بود، نزول من عند الله بود اون چیزی که بر قلب استاد بود. وقتی خوند باور نمیکرد، میگفت اصلا یه عبارتهایی به کار برده، من دارم نوشتشو، هنوز دارم. گفت من نمیتونم بفهمم واقعا به این زیبایی کسی بیاد، در حالی که من با اگر بخوام این کتاب دو برمیسن قطعا از زیباتر خواهم نوشت، چون به صورت میخواستیم فقط قبل از رفتن تورنتو به دستشون برسونم. با کلمات عجیب آنچنان تعریف کرد، گفت جایگاه چنین کتابی واقعا خالیه و چقدر خوب و به دقت تمام خونده بود، در حالی که اون کتابی که نوشته شد مختصر بسیار بسیار خلاصه از حاصل زحمات آقای دکتر مهدی، آقای دکتر لسانی و دوستانی بودن که در این کلاس‌ها نوشته شده بود. یا مثلا وقتی مقاله استاد در مالزی در بحث همون قرآن به عنوان یک زبان که در دوران میانسالی نوشتن، شما اگر دسترسی داشته باشید این مقاله فوق‌العاده است. یعنی اینجور نبود که مثل سایرین دنبال اسم و رسم باشه، دنبال ارتقا و نمیدونم به قول آقای دکتر مرادی استادیار تمامی باشه. واقعا تو این حیطه‌های مادی خودش رو اصلا اثر نکرده بود، که اگر میکرد خودتون بهتر از من میدونید. ایشون 25 سال قبل 35 سال قبل در یک از بهترین دانشگاه‌ها و گروه‌های کشور تدریس میکرد و مدیر گروه بود، اما هر جا که احساس میکرد که تعاون و علل بره و تقوا نبود خیلی راحت میبرید. این آزادمدی رو به خدا من غیر از استاد در کسی دیگه ای ندیدم. عجیب، در این کتاب موج میزنه استاد، یعنی ایشون با همون منش الهی انسانی خودشون به سراغ منش الهی انسانی قرآن رفتند. اون چی که در این کتاب میبینید خود استاده، نه صرفاً بیاد مثلا قرآن رو از این سوی بازار و آن سوی بازار از دست آرام ها که به رزق قرآن به جایی رسیدن نجات بده، خواسته بگه که در میان این حیاوها و این همه پارازیت های متعدد اجازه بدید جوان ها با همون جوانی خودشون مستقیم با قرآن ارتباط برقرار کنند، نه اونقدر قرآن رو که کلام الله هست اینقدر ببرید بالا که طرف وقتی قرآن رو بخونه احساس این ارتباط عاطفی با کلام الله نتونه برقرار بکنه، ولی اینقدر بیارید پایین که مثل اون کتاب العربیت الاکبریه، درسته؟ یا الاکبر، ببخشید، العربیت الاکبر، که محصلش بگید یک انسانیست و کسانی که در آرزوی خلق چنین کتابی هستن خودشون رو خالق این کتاب بدونند. من تک تک این واژه های این کتاب رو میخونم، خدا رو شاهد میگنم دوست دارم های های گریه کنم. یعنی من خدا میدونه همش تو چند روز فکر میکنم که من راجب این کتاب چه چیزی میتوانم بگویم، در حالی که وقتی که ترجمه میکردم داغون میشدم. اولا عبارت های استاد بسیار موجزه، یعنی مثل حالا شما چرا میگید مثل قرآن، خب طبیعی قرآن، دکتر لسانی شاگرد قرآنه، هر چی که دارد از دولت قرآنه، به اون معنای دولت قرآن، نه اون چی که دیگران میگویند. لذا بعد میدیدم این لفظ که به کار برده خودش لایه های زیرین دارد، یعنی اینجور نیست که شما یه با کلام ساده سرکار دارید میخواد به مخاطبه، اونم مخاطبیست که انگلیس زبانه، اصلا در این فضاها نیست. یه این سری عبارت های به کار بردن اسمشو کنایه بگذارید، بلی از حقیقت هم حقیقت تر بود. یا اون شعرهایی که حتی به خود مثنوی خود مولوی زده، اینو بهش میگن جسارت های قرآنی که فقط استاد ازش بهره مند بود. ببینید من دیدم اجحاف هایی که در حق استاد شده، اما یک بار از استاد نشنیدید که در مورد کسایی که در اجحاف کردن جز نیکی یاد بکند. شما شاید باورتون نشه یکی از برجسته ترین استادهایی که شما البته شاید من نمیدونم، ولی عموم اون استاد میدونن چه اجحاف هایی که در حق استاد میدونن. من در حسرت این بودم که حتی اگر دکتر لسانی یک سر سوزن دارد خودشون بدهد، اون چنان با عظمت ازشون یاد میکرد، من فکر میکردم استاد داری فیلم بازی میکنه. ببخشید، این ببین، این خودساختگی، این در خود پیچیدگی به جایی رسیده بود که من واقعا خجالت میکشیدم، یعنی دست پامو گم میکردم پیش استاد. بعضا احساس میکردم و احساس میکنم در نگارش و گویش این شما هم سهیم بودید، انگار برخی از اون یک گوشه ای از پرده های لوح محفوظ کنار رفته و به قلب استاد چیزایی گفته شد که خیلی هاشو نمیتونست بگه. مثل مرحوم غفاری صفت که دکتر لسانی هم دوستشون داشتن، خیلی چیزا رو اصلا انگار باید زیب دهنش میبست و نمیگفت، در وفافی میگفت و خیلی چیزا رو هم نگفت. باورتون میشه استاد لسانی خیلی از قرآن شناخت ها رو با خودشون بردند؟ اون چی که در بین ما مونده یک مختصر بسیار جزئی از اون نیست که موهبتی بهش عطا شده بود. این کتاب نشان میدهد. ببینید، من دیدم کسانی که این جسارت های پژوهشی استاد رو بر نتابیدند و بعدن افتادن به دستبوسی استاد. من واقعا نمیدونم چجوری این رو تعبیر بکنم. وقتی که همه حمله میکردن که بعدن خودشون فهمیدن استاد درد نبوت داره، یعنی منظور درد دین رو داره به معنای عمیقش، درد قرآن داره به معنای عمیقش. خیلی راجع به محجوریت قرآن صحبت کردن، ولی معنای واقعی محجوریت رو در کلام استاد بعد میتونید ببینید. ولا غیر، هیچ وقت از قرآن برای خودشون پله ایجاد نکردن استاد، برخلاف سایر استادها. این کتاب شما سوره شورا رو ببینید، مطالبی که راجع به عین سین قاف گفته اصلا در این 3-4 صفحه نیست، بگید 400 صفحه. اینقدر سخت بود آقای دکتر مرادی برای من این سوره شورا. اگر بدونید راجع به این عین سین قاف، ایشون میدونید که از راجع به قرائت های قرآن کتاب نوشته، متخصص بود، اما هیچ وقت ورود نمی کرد. در حالی که اگر ایشون میخواست راجع به قرائت قرآن مقاله بنویسه، خیلی از این جوانایی که امروز می نویسند باید شاگردی استاد میکردند. واقعا واقعا اهل صاحب فن بود در قرائت های قرآن. قاریان خوب می شناخت. اگر راجع به تاریخ تدوین قرآن میخواست صحبت میکرد، اگر راجع به رسم الخط قرآن صحبت میکرد، خیلی حرفهای بسیار نقضی داشت. اما انگار حرفاش استاد در این کتاب گفت، میدین کجا؟ در سوره یاسین. یادتون است شما که در کلاسش بودید، اون دو رسول گمنام که مثل سرباز گمنام قرآن ازش یاد نمیکنه، ولی در کنار دو رسول بزرگ ازش یاد میکنه، هم پایه اونها اسمی هم ندارند، استاد همونه، همون رجلون یسعا بود. واقعا همون بود، یعنی کسی بود که گمنام ولی کار خودش انجام داد. امروز روز تا زمانی که من حیات دارم، هر کجا که برمم، هر کجا که باشم، سعی میکنم به اون اندازه که در حقش اجحاف کردم، حداقل یک چند درصد از اون رو بتونم بلکه در مجامع قرآنی بگم شیوه استاد چی بوده. ببینید، شیوه استاد لسانی استاد پروری بوده. یه بار من اینو گفتم، استاد گفت تعریف به نفسه. یه بار تو ایکنا بودم با دکتر، گفتم به خودم منظورم این نیست، من همیشه خودم رو شاگرد معتمد شما میدونم، اما کاری که استاد لسانی انجام میداد این بود که هیچ وقت مخاطب و ذهن مخاطب رو انبار خالی فرض نمیکرد. میگفت همه این چیزها از قرآن میدونن، شاید من ندونم. این شما کمتر استادی پیدا میکنید. اصلا عجیبه، من نمیدونم چه بگویم در شیوه معلمه استاد. ببینید ایشان احیاگر قرآن محجور بود، با همون رجل یسعی، با همون صفاتی که گفت. من همیشه تنها چیزی که میتونه این درد فراق رو از استاد که همیشه داشتم و خودش هم میدونه چقدر برایم عذاب آور بود این فراق، همیشه دلم به این خوشه که تمام آنچه که در لایه‌های زیرین قرآن استاد در نشأه دنیوی بهش رسید، عین الیقین همین ها رو داره ادامه میدهد در حیات ابدی و با اون نشأه‌ای که خودش با اون شیوه‌ای که مطرح میکنه خلاف اون چی که تا به حال شما از مفسران شنیدید. من وقتی تفاسیر مراجعه میکنم بذار اعتراف کنم، شاید بعداً مورد هجمه قرار بگیرم. اولا من وقتی پای درس استاد مینشستم احساس میکردم قرآن جدیدی داره نازل میشه. دو، احساس میکردم اون وقتی من خیلی خود استاد ما رو اینجوری پرورش داد بود که خیلی در قیل و قال ها بند و ریسمان های تفاسیر نمیموندیم و شاید همین باعث شد که یک ذره به اندازه خاک پای استاد رشد کنم. واقعا این عرض میکنم اون چی که هم اگر اسمش رشد بگذاریم به خاطر این بود که استاد ما رو در قیل و قال های تفاسیر علوم قرآنی و محکم متشابه و اسباب و نزول و مکی و مدنی و این آیه کجا نازل شده قرار نداد. دست ما رو میگرفت، حصارا رو میشکست و ما رو از اون بدعت هایی که بهش میگفتیم انا وجدنا آبا انا علا امتن و انا علا آثار مختدی، میگفت آرام این برای شما نیست، بیا مثل بلا تشبیه امیرالمؤمنین که دست کمیل رو میگرفت که به خلوت خودش میبرد، مخاطب رو میبرد به اون جایی که میگفت این قرآن درست کلام الله هست باور کن، ولی با همون منش عاطفی انسانی مطرح کرده. اگر کلام استاد لسانی جمع‌آوری بشه بهترین پاسخ به حجمه‌های امروزی است که علیه قرآنه. این کتاب در مقابل همه حجمه‌های سه دهه اخیر مستشرقینه که ادعا می‌کنند اون چی که در اناجیل اربعه به اضافه انجیل برنابا پر از رحمته، اما استاد اثبات کرد نه تنها سوره شورا اسمش سوره عشق است بلکه کل قرآن سوره عشق است. بعد مطرح میکنه که چجوری الله تعالی یه جایی از زبان حتی کافر صحبت میکنه، یه جایی از زبان یه آدمی، یه جایی مثل پدری که نگاه میکنه به فرزندش و حسرت میخوره که 20 سال چقدر زحمت کشیده، وقتی زمین خورده دلش ریش شده، اما همین پسر اندرش در مقابلش قد علم کرده. بعد میگه یا حسرتن علال عباد. بعد شما کدوم تفاصیل پیدا میکنید؟ انگار آه عمیقی است که از دلش میکشد. ببینید شما وقتی با این وارد میشید میبینید استاد سر ریسمان رو به ما داد، یعنی گفت شما ادامه بدید این مسیر رو، کل قرآن قرآن عشقه. ببینید فکرم حتی خیلی از شما صاحب فرزندید، وقتی از دست دخترتون پسرتون عصبانی میشید میگید که من میکشمت، برو نمیخوام ببینمت. کدوم پدر کدوم مادر که دوست نداره یک شیشه کوچیکی در گوشه اتاق به پای بچهش نازنینش بره بهش میگه نمیخوام ببینمت، فقط صوفی ها برای تو کلمون. وقتی شما این کتاب میخورید میفهمید گفتمان الله تعالی با انسان به اون معنایی که استاد میگوید سراسر عشق، حوامیم سراسر عشقه و سوره های قرینه سایر سوره ها بر مدار عشق داره میچرخند. استاد میخواد بگه که الله تعالی دو تا کتاب داره، یک کتاب تدوینه یک کتاب تکوین. اگر در شما کتاب تکوین سراسر عشق میبینید، کتاب تدوین الهیم سراسر عشقه. اونجا این که تهدید میکنه از سراسر عشقه، از سراسر عاطفه است. چرا اینو نمیبینید؟ اونجایی که داره پیامبر تسلی میده میفرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اونجا که میفرماید و به مؤمنین اینقدر منقلب شدم آیات از ذهنم پرید که این درست هم نیست. اونجا که می فرماید نخیر از اون که بارها نه اونجایی که میگه کم مونده هستم تو بکشی خودتو برای اونا، باخون لعلک باخون نفسک الا یکونو مؤمنین. ببینید این همون ببین کلام الهیه اما با منش انسانی. ببینید شما هیچ صحبت از عرفان میکنید، عرفان همینه. ببین همون شما وقت من میخوام قاب قوسین رو بخوام نشون بدم، این آیه همین رو نشون میده. این آیه همون آیه 18 سوره نجمه، این اوج تقرب الله تعالی رو به نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نشون میده. ببینید کاری که حضرت استاد انجام داد و انجام میدهد به واسطه میراث هایی که از شما و این کتاب ها و کلام هاش به جا مانده اینه که مظلومیت نبی اکرم رو در قرآن در کنار محجوریت قرآن نشون میده. چون گروه های هستن که خب خیلی عالی است در خصوص محجوریت اهل بیت هم صحبت میکنند، قطعا همینه، ولی من معتقدم نبی اکرم به عنوان رئیس اهل بیت از همه محجورتره. یعنی هر کسی که به الله تعالی مقربتره به همون اندازه در میان انسان محجورتره. فکان قاب قوسین او عدنا همینه، میگه ولا امرک، این همون کلام الهی منش انسانی است. ببینید بله این کلام الهی است اما با منش انسانی. از سوی دیگر این کتاب هدایت انسانی است با منش الهی. تمام این کتاب اینو میگوید. سوره حمد، نمیخوام اسم ببرم این فضای آکنده از حضور معنوی استاد رو با اسم اغیار خراب کنم. اون طرف که نشسته اون ور مرز میگه این کلام نمیتونه کلام الهی باشه. این سوره حمد نگاه کنید، موضوعات فرق کرده، مخاطب فرق کرده. اتفاقا در این کلام و در این اسلوب بیانی به سبک قرآن که حضرت استاد شب و روز تلاش میکردن اون احیا کنن و اون ارائه کنند، یعنی نشان بدهد که سوره حمد به همین شیوه و به همین ساختار، یعنی کلام الهی منش انسانی، نشان میدهد واقعا کلام الهی است. همونجا هم که میگوید قل هو الله احد، اونجا که داره یاد میدهد، اونجا که حتی ببینید چگونه با بشر خودش صحبت میکنه، انگار بعضی جاها به قول حضرت استاد در این کتاب الله تعالی سخنگوی انسان میشود، میشه سخنگوی، یه جا سخنگوی مؤمن، یه جا سخنگوی یک مادر میشود، یه جا سخنگوی یک بچه طفل میشود، یک جا سخنگوی یک بچه یتیم، یه دختر یتیم میشود، یک جا از جانب پیامبر صحبت میکند، یه جا از جانب قوم، یه جا اونا رو از جانب پیامبر با قوم صحبت میکند. لذا وقتی مؤمن واقعی با اون معنایی که با اسلوب قرآن آشناست مخاطب قرآن قرار میگیره، تلاطم داره روحش، مدام روحش داره هی سیقل میخوره از این به اون. این یعنی همون اسلوب خاص قرآن، این همون عربی مبین بودن قرآنه. وقتی تفاصیل مراجعه میکنم باور کن هیچی دستم نمیاد، احساس میکنم همه مثل همند. این گفت این آیه در خصوص فلان کس نازل شد، این اون حادثه پیش اومد، پیامبر گفت این آیه رو خوند، نمیدونم این آیه محکم، این آیه متشابه، اول این آیه در مکه نازل، اون که نه این اول نازل شد بعد از هجرت نازل شد. حضرت استاد همه رو کنار زدند، گفتم ببینید تدبر یک فراخوان عمومی است. همون اندازه که نماز ضروریه، فهم من از شما از قرآن هم به همون اندازه ضروریه. چه کسی غیر از استاد میتونست اینو جا بندازه و الان جا افتاد؟ هیچ کس نفهمید ولی من مترجم شدم. خیلی از مکاتب های تدبر که در قرآن امروز در شهرهای مختلف را افتادند، اگرچه اینا اعتراف نکنند که وامدار استادند، اما باور بکنید وامدار استادند، اجحاف میکنند اگر نام استاد به کار نبرند. من هر چه بگویم جز اینکه اجحاف در حق استاد میکنم، اگه خودش بود که جرأت نمیکردم این حرفا رو بزنم. در آخرین باری که اومدم اینجا دکتر مرادی میده، من به عشق استاد اومده بودم و چقدر قصه خوردم که استاد نبود. وقتی تورنتو بود تمام عشقم به این بود که در غربت و سختی هایی که اونجا داشتم یک بار صدای استاد رو بشنوم. استاد یه خصوصیاتی داشت که حضور فیزیکیش با حضور معنویش هیچ تفاوتی نداشت. همیشه اون ولایت معلمیش همیشه پاورجا بود و من اینو واقعا درک کرده بودم. لذا وقتی این کتاب رو ترجمه میکردم، یعنی احساس میکردم اون احیاگری قلب و منه داره استاد انجام میده و برای همه مأمور کرده بود که حتما موظف این کتاب رو ترجمه بکنی. امیدوارم این مختصر تلاشی که شده مرضی استاد باشه، چون رضایت استاد بر من خیلی شرطه و امیدوارم خود استاد دعام بکنه که من کتاب سیره نبوی که واقعا کتاب بسیار عجیبی است، به من خدا این حیات بده، این فرصت بده که قبل از مرگم این کتاب رو عذرخواهی میکنم. و آخر کلام، خیلی دوست داشتم استادو بغل کنم، واقعا به خاطر تک تک این کلام هایی که در این کتاب و در این کلاس ها گفته، دستشو پاهاشو ببوسم. اما خب من اون شاگردی که میخواست نبودم. سلوات بفرست.
حضور روح استاد رو همگی احساس کردیم. انشاءالله که بتونیم ادامه دهنده راهشون برای احیاء قرآن و خارج کردن قرآن از مظلومیت باشیم، کاری که استاد دکتر آرام انجام میدن. کتاب سوره شناسی رو به انگلیسی ترجمه کردن، کتاب روش منش الهی انسانی قرآن رو تموم کردن. یادمه که استاد میگفتن که آقای دکتر آرام تنها فوق دکترایی است که ما در ایران داریم از دانشگاه تورنتو کانادا. ان شاءالله که بتونیم بیشتر از این استفاده بکنیم از منظرشون. تز دکتراشون یا تفسیر تأویلی شیعه، تز دکترای آقای دکتر آرام در دانشگاه تورنتو کانادا.
آیا دکتر لسانی غیر از اینکه غیر از زبان عربی، عربی مبین قرآن نمیگم، عربی هم نه تنها خیلی مسلط بودن، انگلیسی هم خیلی مسلط بودن. اینو حتما میدونید که آیا استاد خیلی به انگلیسی مسلط بودن، یعنی خیلی جواب میشد. من مطلب می نوشتم اصلا برای ویراستاری به استاد میفرستادم، اینقدر یعنی. ولی خب هیچ وقت اهل تکاثر نبودن، اهل کسر بودن، هیچ وقت از خودش بگن نبودن واقعا. از خواهی میکنم ببخشید.
کتابی که به منظرتون معرفی شد، کتاب منش الهی انسانی قرآن، به دو زبان عربی و انگلیسی، غیر از اینکه انگلیسی آقای دکتر آرام انجام دادن، عربی هم آماده شده، آماده چاپ هست و به زبان فرانسه هم ترجمه شده. انشالله در مراحل نزدیک به چاپ قرار داره. ظاهر کتاب بسیار کوتاه هست،
خیلی
با صفحات معدود، اما بواطنی داره که هرچی میخونیم تموم نمیشه. در خدمت دوستان هستیم، مشارکتی بکنند. میکروفون در اختیارتون هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عذرخواهی بکنم، من فقط عمر فرمودید من این جایگاه جایگاهی من نیست، اینو قلبا دارم میگم. شماست که جایگاه شماست که این علم رو زنده نگه داشتید. من تک تک دست دوستانی رو میبوسم که ادامه دهنده راه استادن و اون ایده های استاد رو اینجا پیاده میکنن و امیدوارم منم این توفیق داشته باشم بتونم شما رو همراهی کنم.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر آرام، هم بابت حضورشون در کانون زبان قرآن، هم مطالبی که فرمودید. در خصوص این کتاب یه مطلبی یاد من اومد از خود استاد که ایشون فرمودن از قول شخص دیگه ای، که این رو دیگه ما از خود استاد بیاد داریم، علیکم به صغار الکتب. خودشون میفهم در اون مطالبی که در کتاب‌های کتابچه ها و کتاب‌های کوچک و کم حجم هست، چه بسا در کتاب‌های بزرگ و حجیم و چند جلدی نباشه، ولی این کتاب‌های کوچک خیلی مفاهیم بلندی رو در خودش داشته باشه. در خصوص یاد استاد که شما زحمت کشیدید فرمودید، من چند تا چیز حالا به مناسبت های مختلف به یادم میارم، ولی بزرگترین چیزی که از استاد به یاد دارم و سعی میکنم تو زندگیم هم پیاده کنم این بود که استاد هیچ مطلبی، هیچ یافته ای رو که شخص از قرآن داشتن رد نمی کردن. هیچ وقت نمی گفتن اشتباه میکنی، مثلا این نیست، این همیشه می فهمدن قرآن انقدر بزرگ هست که همه یافته ها و همه فهم ها رو بر می تابه. قرآن پس نمی زنه، کنار نمی زنه. و هرچی من اون دورانی که دانشجوی آقای مرادی بودم با استاد آشنایی نداشتم، ولی این رفت، این اخلاق رو ایشون از استاد ظاهرا یاد گرفته بودن. ما در کلاس روش تحقیق موضوعی کار میکردیم و هر کس یه موضوع یا ایشون انتخاب میکردن، همه با هم روی یه موضوع، و این برای من خیلی عجیب بود. ماها بر نمیتافتیم، میگفتیم این درست نیست و تفسیر به رأیه و مثلا اینجور مطالب. ایشون هرچی از بچه ها نقل میشد ایشون میگفتن درسته، درستش هم همینه. یا حتی از بچه های کوچیک، یعنی حتی از بچه های خودمون تو خونه صحبتش بیش میمد، مثلا نظرتون در مورد این آیه چیه، اصلا یه چیزای چرت و پرت شد از نظر دیگران میگفتن و استاد میگفتن درسته، درستش همینه، درستش همینه، شما اینکه که متوجه، شما باید ربطشو پیدا کنید، وگرنه این بچه ربطشو پیدا کرده و بهش الهام شده، اون چیزی که باید دریافت میکرده رو دریافت کرده، این شما اید که باید بگردید ربطشو پیدا کنید، ربط این کلماتی که گفته شده رو با قرآن. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان آنلاین هم مواردی رو یادداشت کردن، در مورد کتاب پرسیدن. بله، در این کتاب به صورت محدود تکثیر شده و انشالله به امید خدا در آینده نزدیک چاپ خواهد شد و در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. هم عربی اون و هم انگلیسی اون که آقای دکتر آرام زحمت کشیدن و ترجمه عربیش رو هم آقای دکتر ستار عودی از دانشگاه تهران بر عهده گرفتن و ایشون هم خیلی مشعوف بودن از ترجمه این کتاب. ترجمه فرانسش هم جناب استاد آقای قفاری، مهدی قفاری در اختیار دارن و در آینده نزدیک کامل خواهند کرد. در مورد ترجمه کتاب سوره شناسی و روش تاریخ موضوعی، آقای دکتر آرام چند سال پیش زحمت کشیدن، حدود 3-4 سال پیش، و این دو کتاب رو در یک کتاب خلاصش رو در واقع خلاصه این دو کتاب رو به صورت انگلیسی ترجمه کردند و در یک جلد چاپ کردند، معرفی در واقع مختصر روش تحقیق موضوعی و سوره شناسی که از سوی پژوهشکده قرآن و عطرت دانشگاه آزاد چاپ شد و اون که آقای دکتر فرمودن که ارائه دادم به اساتید دانشگاه تورنتو همین بود در واقع، یک در واقع خلاصه بود، معرفی در واقع روش تحقیق موضوعی و سوره شناسی در یک کتاب.
و کتاب حضرت خدیجه سلام الله علیها که دکتر لسانی زحمت کشید و اونم جامعة المصطفى چاپ کرد، اونم به انگلیسی، خود استاد ویراستاری کرد انگلیسی.
بله بله،
اونم جامعة المصطفى تو خارج از کشور پخش کرد.
بله، بعد نوشتن جناب آقای شعبانی نوشتن خدا رحمتشون کن استاد لسانی رو ما خیلی در خدمت استاد نبودیم، دو بار بیشتر استاد رو ندیدیم، اما اعتراف میکنم اونس با قرآن رو با کتاب روش تحقیق موضوعی استاد درک کردیم. سرکار خانم شعبانی، ببخشید دیگه معلوم نبود. بعد خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر آرام. اگر دوستان فرمایش دیگه
میگم، اونهایی که دنبال علوم انسانی و اومانیسم هستند باید در آثار استاد و در کارگاه های استاد ببینند که درک بشری رو در سفره قرآن محترم می شمرد و اگر اینطور نبود همون بشر از قرآن فراری می شه. این سفره ایست که خداوند پهن کرده. چرا عده‌ای خودشون رو ولی نعمت و صاحب سفره می دونند، می گن شما نخور، شما نخور، شما نزدیک نشو، من باید فراوری بکنم و به تو بدهم، به چه حقی؟
بله، دقیقاً.
قرآن رو محدود نکنیم.
سپاسگزارم. استاد لسانی تنها استادی بودن که سورس رو کامل و جامع در اختیار شاگرد ها میذاشتن، در اختیار دانشجو ها میذاشتن و اتفاقا دعوت میکردن که شما مراجعه به سورس بکنید. فهم قرآن دقیقا زمانی اتفاق میفته که ما به عنوان یک انسان مراجعه کنیم به اون متن، نه اینکه صرفا تکمله صحبت جناب استاد رزاقی صرفا منتظر باشیم یک نفر برای ما یه فراوری بکنه یا تغییری توش ایجاد بکنه یا به اصطلاح بخواد برای ما آسونش بکنه اون درک رو. در واقع خیلی ساده اگه بخوام بگم، برای خود من استاد قرآن رو از سر تاخچه برداشتن و دادن دست ما و گفتن که حالا یک بار برای همیشه از الان شروع کن در زندگیت قرآن بخون، روبروی قرآن بشین و صحبت کن باهاش و بشنو. این چیزی بود که تا پیش از استاد به هیچ عنوان ما هیچ درکی ازش نداشتیم. سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. سرکار خانم حسینی بفرمایید.
تشکر میکنم. واقعا من به شخص بعد از مدت ها احساس کردم که امروز چقدر واقعا همگی دلتنگ حضور استاد هستیم و فکر هم نمی کنم که این دلتنگی حداقل برای من هیچ وقت پایانی داشته باشه تا زمانی که از ایشون فاصله دارم و در این دنیا زندگی میکنم. بین تمام صحبتهایی که شد، موردی که خیلی برای من جالب بود و شاید به خاطر اینکه روزهایی که در کنار استاد قرار گرفتم و در کنار ایشون کار رو فعالیت کردم بسیار جوان بودم، شاید یک عمر طول بکشه که درک کنم همون مدت کوتاهی که در کنار استاد بودم با اون تجربه بسیار اندکی که داشتم استاد چی رو میخواستن به من بگن در رابطه با مواردی که انگار من به اونها مشغول بودم و علومی که انگار من داشتم سعی میکردم که متخصص اونها باشم، در حالی که استاد انگار تا انتهای اون مسیر رو و اون علم رو رفته بودن و بارها دور زده بودن و برگشته بودن و تمام اون مسیر رو قدم به قدم حفظ بودن و سعی میکردن که منو با اون مسیر آشنا کنن. در رابطه با هنر صحبت میکنم و تخصص خودم که نقاشی هست. از زمان که خیلی جوان تر بودم استاد اگر که در واقع نخوام بگم تنها ترین کسی بودن که مشوق من بودن برای اینکه توی این فضا بمونم، میتونم بگم اصلی ترین مشوق من بودن و این مسیر رو انقدر خوب میشناختن که من بعضی وقتا متحیر میشدم و جالبه که هر وقت که من راجع به نقاشی و راجع به هنر صحبت میکردم بلافاصله ایشون میگفتن من که از این چیزا سر در نمیارم، در صورتی که با یک جمله تکلیف مثلا یک پروژه بزرگ منو حل میکردم. و جالبه که در همون زمانی که سوره انسین قاف جاری بود و برای خود من یه دوره این سوره جاری شد قبل از سمینار استاد و قبل از اینکه استاد بخوان رونمایی کنن از این سوره با نام سوره عشق، من یه نقاشی کشیده بودم و خودم هم نمیدونستم که این نقاشی چیه، اینقدر انتزاعی بود که خودم هم ازش سر در نمی آوردم، سعیم نمی کردم. اون چیزی که از استاد یاد گرفته بودم انگار نقاشی هایی که من میکشیدم رو ایشون میدید و متوجه میشد و به دیگران نشون میداد و راجبش حرف میزد، در صورتی که خودم اون نقاشی رو نفهمیده بودم. و یادمه که در روز سمینار من تازه متوجه شدم این نقاشی که من چند وقت پیش کشیدم به خاطر این کشیده شده و به خاطر این از درون من در واقع به قلمم راه پیدا کرده و تبدیل به نقاشی شده که سوره عشق برای من جاری بوده و انگار تصویرسازی سوره عشق رو انجام داده بودم، حالا با زبان انتزاعی. و بهشون نشون دادم همون در روز سمینار اینجا با هم دیدیم و باز هم استاد برای چندمین بار منو غافلگیر کردن. حرفایی که میزدن رو بزرگترین اساتید من در بزرگترین دانشگاه های هنر به هم نزده بودن و نمیزنن، و با همون نگاه قرآنی که داشتن و همون منش الهی انسانی که هست این نقاشی رو کاملا درک کردن و حتی برای خودم یه سری گره ها رو باز کردن و توضیح دادن و این خیلی برای من جالب بود. حیفم اومد که این خاطره رو به اشتراک نذارم. خیلی ممنونم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با تشکر
از وقت سمینار تموم شد. کسانی که میخواهند بروند یا مثلا کاری دارند محجور و محذور و مقید نباشند، ولی خب کشش مطلب اقتضا میکند که صحبت هایی بشه. و بفرمایید.
سخنگو و مستمع اینجا همدیگر رو به وجد آوردن. با تشکر از آقای دکتر آرام، من درکی که خودم از این کتاب داشتم این هست که خب استاد اولین کسی بودن که مشتری روش‌های خودشون بودن. این روش‌هایی که در واقع حاصل میشه گفت کوشش قرآنی استاد بود، از بحث زبان قرآن که زیر بنای همه این مباحث هست و میشه گفت تمام فهم این منش الهی انسانی قرآن، اون زیر ساخت و نگاه به بحث قرآن از لنگویجی که شما گفتید و فرمودین، و بعد سوره شناسی، اون نگاه ساختاری به قرآن که در همین کتاب هم استاد چند جا به سوره شناسی در واقع یک اوج شکوفایی سوره شناسی رو برای ما به یادگار گذاشتن در این کتاب، و همونجا هم اعلام میکنم میگن شما با این نگاه، با نگاه سوره شناسی به سراغ هر سوره ای از سوره های قرآن برید، این الگو رو در همه جا میتونید پیدا کنید. که خود جناب آقای دکتر آرام هم اینجا یه نمونه از سوره نجم مثلا مثال زدن، گفتن اینا عیناً همونه، فرقی نداره. میخوام بگم شاید به خاطر عنوان سمینار من این مطلب رو عرض کردم که فهم قرآن بر مبنای منش الهی انسانی قرآن چیزی است که برمی آید از این نگاه ها از قرآن، و خود این درکی که از قرآن استاد داشتن حاصل این که واقعا مبتنی و پایبند بودن به این روش هایی که برای بقیه هم به یادگار گذاشتن، و اعتقادشون هم این بود که هر کس از این مسیرها بره به این نتایج باید برسه قاعدتاً، چون اون وقت قرآن به قول خودشون گفتن وقتی که روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم کسی عمل بکنه، روش تحقیق موضوعی در قرآن و قرآن هم کریم میشه. این جمله خودشون بود، وقتی این کارا رو بکنیم قرآن کریم میشه و بارش رحمت آیات خدا رو شخص درک میکنه. من از این جهت فقط این مطلب رو
عرض کردم. دوت کنید آقای دکتر جوانی، اسمشون درست گفتم؟
آقای دکتر شنوایی.
ممنون مهندس جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، واقعا بهره بردیم از فرمایشات هست عالی، و عرضم بزرگتون که من یادمی که از سال 75 که لیسانس مهندس صنایع گرفته بودم، اومده بودم دانشکده الهیات که ببینم میشه تو فوق لیسانس مثلا علوم قرآنی با توجه به علاقه‌ای که داشتم بهره‌ای داشته باشم. ایشونو معرفی کردم به من و با اون صفای همیشگیشون آنچنان منو تحویل گرفتن، آنچنان کمک کردن تو همه کلاسای هم کارشناسی هم ارشدشون به اصطلاح شرکت کردم، سخنرانیاشون. من این چیز در حدود 6 7 سال کاملا ملازم ایشون بودم، سخنرانیای علمیشون دانشگاه‌های مختلف و بهره بردیم، و بازم هزار افسوس که چه بسا بهره‌های خیلی بیشتری میتونستیم ببریم. و تعابیر خیلی جالبی داشتن الان فرمایشی که فرمودید در مورد یه تعبیر شاهکاری به نظر من فرمودن درد دل خدا با انسان، که در بعضی از آیات به اصطلاح بیان می‌فرمودن، و یا معرفی خود قرآن. ما یه 8 جلسه دانشگاه آزاد اسلامی معرفی قرآن از زبان قرآن. شاید باورتون بشه که درس زندگی برای خود بنده همیشه و از سال 86 من تدریس دارم در دانشگاه آزاد اسلامی، هرچقدر با خودم فکر میکنم میبینم هرچی که تو کلاس ها میگم همه چیزایی که از استاد یاد گرفتم، یعنی از جای دیگه، با اینکه هی سرک میکشیم به هر حال کلاس های مختلف میریم، ولی خیلی مطالب سطحی مبتدی هست در جاهای دیگه و همونطور که فرمودید مطالب عمیق و نقص و بی‌نظیر رو ما در کلام ایشون می‌بینیم. به هر حال استاد ما رو دعا کنید، راهنمایی هم کنید ما رو که به هر حال مثلا از محضر شما بیشتر بهره ببریم، اگر امکانش باشه سایتی اگر دارید یا در فضای مجازی یا جای مختلف معرفی بفهمید که ما بیشتر و بیشتر از محضرتون بهرمند بشیم. شادی رو به حضرت رقیه سلام الله علیه و استاد گرانقدر استاد لسانی عزیز یک صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. این میکروفون حق حاضران هست، من میکروفون دارم برای دوستانی که خواستن صحبت کنن فعلا، چون جلسه دیگه
تمام شد. بله برم دیگه من
گفتن اگر سایتی هست
سایت.
راهی برای ارتباط استفاده
شما شما الحمدلله کنار آب جوشان و باران رحمت الهی استاد دکتر مرادی و دکتر رازق و سایر دوستان هستید. اینو جدی میگم، تعارف نمی کنم و من خواهشم اینه که مجموعه رو دریابید و این محور رو دریابید. ما همه گذرا هستیم، اون چی که میماند اون پایه های اساسی است که استاد در بنیانگذاری مجموعه کشیدن و دوستان آیه دکتر رازقی و آیا مهندس حامدی و سایر دوستان میدونن که چه خون دلهایی خورده شده. سایت رو بلش کن، کانون زبان قرآن رو بچسب. من هم اگر توفیقی داشته باشم میام شما رو همراهی میکنم اینجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. پایان 176 سمینار علمی فهم قرآن بر مبنای منش الهی انسانی قرآن.